بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميعا. صداش قطع شده. اللهم وفقنا. یک جایش هم جان کرایی پیدا کردیم. اللهم وفقنا. این اگه جسارت نمیشه این جواد بگیم مراجعه کن. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم بحث درباره جریان معاتات در غیر بیع بود و بنا شد به این که متعرض کلمات مرحوم ناینی شدیم که در این باب مثلا مطلبی فرمونه. یه مطلب ایشون رو دیروز نخوندیم به عنوان این که مثلا خیلی مهم نیست، لکن چون باز اهمیت داره بعد از بحثی که دنباله بحث رو ادامه بدیم این مطلب دیروز ایشون هم که در وسط نخوندیم انشاءالله بخونیم. ایشون خلاصه بحثی رو که در نهایت به او رسیدن این شد که در عقودی که یا ایقاعاتی که غیر از بیع داریم معاتات، یعنی این عقود و ایقاعات به سه شکلن. یکی این که ما لا یمکن الا انشاؤه بالقول خارجن. انشاء در اینجا مراد یعنی ایجاده بالقول خارجن. دوم ما لا یصح انشاؤه بالفعل شرعن و منها مورد الخلاف که محل اختلاف. وقت دیروز مورد اول و دوم رو که نکاح بود نبود، این حالا یه چیزی شده نمیدونم چی شده. الو در اول بود نمیدونم حالا این جایی بلا من چون خودم وارد نیستم ارتباطاتش از کجاست. حالا میرسه خیلی خوب بگیم. در بحث نکاح رو دیروز توضیح دادیم و عرض شد که باید این کلمات مرحوم ناینی در بحث نکاح با اون توضیحی که من عرض کردم روشن شد و اون معلوم شد که نکاح عقدی است که یعنی یک حالتی است که شارع حکم به تحققش میکنه، این نیست که در اختیار فرد باشه در خود، و اگر غیر از این راه بود این حالت زنا داره. در خود آیه مبارکه داره الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، بعد میفرماید فانهم غیر معلوم بل و من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. و من ابتغى وراء ذلك یعنی به غیر از زوجیت و به غیر ملک یمین اگر راه دیگری خواست انجام بده اینها به اساس زنا و سفاح حساب میشه، از نکاح خارج. ملک یمین هم همینطوره. ملک یمین هم یه چیزی نیست که شخص بگه من ملک یمین. ملک یمین یعنی سیطره دست به اصطلاح، یمین کنایه از بردگی. بردگی هم همینطوره، اینطور نیست که شخص بگه من برده هستم. عرض کردم همین چند سال پیش که 2 سال پیش در مصر این اتفاق افتاد، مجلسی رو گرفتن، یک خانمی خودش رو اعلام کرد که من کنیز این با یک شخصی کنیز تو اصلا نه زوجه، و این مجلس هم گرفتن دو جشن اینها و عرض کردیم بلا فاصله هم از هر موضع گرفت که این باطله. شخص حر نمیتونه خودشو کنیز قرار بده یا برده قرار بده. کسی که حره بیاد بگه من عبد تو هستم یا کنیز تو هستم، به مجرد جعل که بخواد خودشو کنیز یا برده قرار بده این درست نیست، باید از راه همون اسباب شرعی باشه، جنگی باشه، ترتیب باشه الاخری. در باب زوجه هم همینطوره، هم در باب زوجه هم در باب ملک یمین از ظاهر آیه مبارکه اینطور معلوم میشه اون جایی که زوجیت هست که در آیه دیگر آمده وقد کیف تأخذونه وقد به اصطلاح افزا بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا، این میثاق غلیظ باید باشه تا زوجیت بشه یا جایی باید باشه که شارع حکم ملکیت بکنه، وقت ظاهر آیه مبارکه اینه. اگر این دوتا عنوان محقق نشد، یکی زوجیت یکی ملک یمین، هر عنوانی که باشه و من ابتغا وراء ذلك، و اصولا این فرض که مثلا فرض کنید اینها این کار رو رضا انجام دادن، این اصلا خود فرض زناست، اصلا اون زنای با عنوان دیگری داره. بگیم به مجرد رضا این عنوان، ظاهر آیه مبارکه این است که اگر غیر از این دو عنوان باشه، عنوان زوجیت و عنوان ملک یمین، که هر دو عنوان هم متوقف است بر حکم شارع که اینجا زوجیت هست، اینجا ملک یمین هست، اگر نباشه به هر شکلی باشه، میخوان راضی باشن راضی نباشن، این جزو زنا حساب میشه. این راهی بود که ما دیروز عرض کردیم از کلمات مرحوم ناینی مراد ایشان اینه. عرض کردم عبارت ایشان کمی ابهام داشت، یعنی مختصر بود. این توضیحی که عرض کردم انشالله روشن شد. بعد در قسم سوم مرحوم ناینی قدس الله نفسه قائل میشن که قسم سوم که مورد اختلاف وقفه، که آیا وقف با فعل محقق میشه یا با فعل محقق نمیشه، و ایشون همون تفصیل مشهور رو که الانم تفصیل هست قائلن، اگر به اصطلاح وقف مثل عام باشه، مثل مسجد، مقبره، قبرستان، مدرسه، این اشکال نداره. اگر متلبس به فعل شدن این اشکال نداره. مثلا زمین رو به عنوان قبرستان قرار میده از املاک خودش و بعد مؤمنین میان اونجا دفن میکنن و پولی هم نمیگیری، چیزی هم نمیگه، خود این کافیست برای این که با این فعلش اینجا قبرستان بشه. پس میتونه وقف قولی داشته باشه، بگه این مکان رو به عنوان مقبره قرار دادم. ممکنه که وقف فعلی باشه، عملا دفن بشه. البته در اینجا یه نکته هست که چون دیگه از بحث ما خارجه، فقط مخاطر این که نکته، یه روایاتی داریم از پیغمبر که نهى عن الصلاة لا تصلي في المقبره، در مقبره. این گاهی این این یک روایتی از عمار صاباتی که درش 5 ذره آمده فاصله با قبور، صلاة في القبور. حالا اصحاب ما چیکار کردن؟ اون طولانیه دیگه، اون از بحث ما خارج. اون نکته فنی که در اونجا بود، خب مثل خودش رو افتاد. اون نکته فنی که در اونجا بود این بود که اگر یک جایی رو شخصی به عنوان مقبره قرار داد، وقف کرد، وقف لفظی هم کرد، گفت اینجا مقبره باشه برای مسلمان ها، اما هنوز کسی رو دفن نکردن، عملا کسی دفن نشده اما وقف شده به عنوان مقبره و این وقف هم درسته. حالا چون عده از اهل سنت هم حتی قائلن که نماز در مقبره باطله، مشهور بین ما کراهت داره، شاید اجماعی هم باشه، اما در میان اهل سنت قول مثل ابن حزم، قول بطلان هم داریم که حرام نماز در مقبره، حرام و باطله. عرض کنم خدمتتون که چه کراهت چه حرمت، آیا در اینجایی که وقف به عنوان مقبره شده اما عملا کسی رو دفن نکردن اینجا رو میگیر یا نه؟ اون روایت عمار صاباتی رو بین همین، اما رسالتی میخواد بگه که باید دفنم بشن، اگر دفن نشه فقط عنوان مقبره داشته باشه این کافی نیست برای کراهت یا حرمت، یا رو باید اون بحث نشه. حالا این کیف مکان، چون بحث وقف رو دروز فیروز هم متعرض شدیم دیگه در کلمات ناینی، بله متعرض احتیاج نداره 5-6 ست نمیشن مراجعه بشه مطلب خاص. لذا مرحوم ناینی اگر وقف خاص باشه، بخواد وقف بر اولاد خودش قرار بده، این احتیاج به لفظ داره و به انشاء لفظی داره. اگر میخواد وقف عام باشه، این بنای اصحابم فعلا اینه، این با فعل میشه، لکن وقف بودنش متوقف است برای اینکه این فعل در خارج انجام بگیره، یعنی شخص رو دفن میکنن یا آقا پول نگیره تا اینجا بشه مقبره. اما اگر با صیغه باشه، با لفظ باشه، به مجرد تلفظ این وقف میشه. بله اگر با لفظ باشه، اون حکم کراهت صلات یا حرمت صلات احتمالاً بار نشه. نهى عن الصلاة في المقبره ظاهرش اون جایی است که نه فقط عنوان مقبره، عملاً هم توش قبر باشه. اون حکمه نهى عن الصلاة في المقبره مرادیم دیگه، اون چون بحث فقهی است، اون باید اون روایات شرح بدیم و تلقی اصحاب شرح بدیم، اون چون خیلی مغلقه، اون جایی است که به ذهن ما اصحاب با یک مشکلاتی رو باشه منفرد. عمار صاباتی در نماز در مقبره منفرد نیست، صلات در قبور منفرده، ایشون تعبیر مقبره نکرده، ایشون تعبیر قبور کرده. ولذا در مثل عروه، در مثل حتی مثل شرلمعه، دو تا عنوان، یکی صلات در مقبره رو مکروه دونستن، یکی صلات در قبور، یعنی مرادشون اینه که جایی که قبر باشه اما مقبره نباشه. مثلا یک قسمت صحرا 10 نفر دفن کردن، مقبره هم نیست، دفن شد، مسافر بودن فوت کردن، اون خارج، اون روایت هم داره، هم خارج هم. اون صلات در قبور، در خود عروه اگه دقت بکنید ایشون سه تا عنوان آورده، مقبره هم آورده، قبور هم آورده، در روایت اما قبور آمده، مقبره نیامده، اما به هر حال در روایت اهل سنت و روایت دیگه ما مقبره هم آمده. اون روایت اما احتیاج به شرحی داره که وقت بعد نوشته مگه اینکه 10 ذراع فاصله باشه، این 10 ذراع فقط تو روایت اما در هیچ روایت دیگه ما نیامده. سمم ما ذکرنا دیگه چون نمیخواستیم بازم فقط اشاره کردیم که یکی از فوارق، چون مرونایی نم اینجا نداره، یکی از شادمشون قائله که اینم مقبره است، یک لفظ سیغه لفظی شد، عقد وقف لفظی شد، وقفش به سیغه شد، اینم حکم مقبره داره و نماز درش کراهت داره، لیکن ظاهرا اینطور نباشه، انصافا حق با همون عمار ثباتی باشه که عنوان مقبره تنها کافی نیست، فعلیت دفن هم میخواد، یعنی جایی باشه که اونجا دفن بشه. بله لازم روایت عمار این که عنوان قبور مستقل باشه، این احتمالا قابل قبول نباشه که قبور مستقل باشه. سمم ما ذکرنا ظهر انه لا یمکن وقوع الایقاعات بالفعل الا باب الاجازه، الا باب الاجازه ممکن نیست ایقاعات، و الفسخ و ما یلحق به ما، جاهایی که بشه ایقاع رو با فعل انجام داد، یلحق به ما فعل عده من الرجوع فعل عده، چون در باب رجوع در عده، در عده رجعی گفتن به این که با فعل با مثبتی هم رجوع محقق میشه. لعدم وجود فعل یکون و مصداقا لطلاق و لعتق و نحوه ما، فعلی نیست که داله بر اون باشه. فعن القاء القناع، چونشون قاعدش این گرفتن معیار در جریان معاتات در به اصطلاح در غیر بی، فعل باید مصداق اون عنوان باشه یا ملازمش باشه، این مطلعی بود که ایشون. فعن القاء القناع علی الزوجه و اخراج العبد من الدار و امثال ذلک من الافعال لیست مصداقا لطلاق و لعتاق بل هی من آثاره ما. بعد ایشون دیگه، حالا چون ما متعرض شدیم گزاره بخونیم، بعد ایشون متعرض یک نکته دیگه ای شدن که ما پیروز متعرض شدیم و توضیحاتش هم دادیم، خب بازم کافی نبود، حالا ایشون هم امروزم باز آوردن، در اینجا ایشون باز متعرض شدن. ثم ان من القسم الثالث الرهنه فبعضهم ادعا عدم تحققی بالفعل لانعقاد الاجماع علی کونه من طرف راهن لازما و انعقاده و ادعای اجماع علی انعقادهی، بخونیم به جر حرف برمون کنهی، علی توقف العقود لازمه علی لفظ، عقود لازم احتیاج به لفظ دارن و رهن از طرف راهن لازمه، حق رجوع نداره، از طرف مرتهن جایزه. و به تعبیر آخر حقیقت الرهن و یکون المال وثیقتن، عرض کردیم این یک نکته اساسی است در باب معاملات، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، در باب معاملات، در باب عقود همیشه اول حقیقت و روح اون عقد رو در نظر بگیریم، مفاد واقعیش رو، این نکته اساسی در اون اینه، بعد مرحله بعدی اون لفظی یا حالا به قول آن در معاتات فعلی یا به قول آن امروز کتابتی یا اشارهی، یک چیزی که میخواد به قول آن مبرز باشه، حالا این اشکال داره که عرض میکنم، یک مبرز رو هم در نظر بگیرید که اون مبرز بتونه دقیقا اون مفاد رو برسونه. دقت کردید؟ اون مبرزی باید باشه که بتواند دقیقا که محل اختلاف نشه اون مفاد عقد رو برسونه. عمدش اینه. اینه که ایشون میفرماین که کون المال وثیقتن للدین، این عنوان، عنوان وثیقه بودن باید احراز بشه، این مفاد عقده، مفاد رهنه، اون وقت کاری بکنه که این به اصطلاح این مفاد، یعنی مفاد وثیقه بودن روشن بشه. خب در لغت عربی کلمه رهنه به این معناست، خود اصل رهن به معنای حبس تقریبا، این در اختیار شما، این محبوس میشه، رهن تو که حاده دار میگه 10 میلیون تومان به من بده، میگه خب زمان وثیقه میخوام، یا این خونه، این خونه در لغت عربی گفت رهن تو که حاده دار، این کفایت میکنه برای وثیقه بودن، یعنی من این خودم رو حبس میکنم، این خونه رو توش معامله انجام نمیدم، اینا نگه میدارم برای تو، هر وقت خواستی 10 میلیون از این خونه بگیر. ما در باب حج هم اگر آن در ذهن مبارکشون باشه داره که در حج تمتع اگر عمره داد، عمره انجام داد، هو مرهونون حتی یه این اونجا هم رهن داره، عنوان رهن داره بلا؟ اینجا اگر عمره رو انجام داد مرهونون، یا البته به نظرم تعبیرش مرهونت مال حج بیان یادم هست خیلی وقت پیش، سال 7-10 سال پیش دیدم، الا یا حالن حتی یهوج اگر عمر را انجام داد، یا ال عمرت و مرهونتون، یک همچی چیز به نظر لفظ مؤنث حال تو ذهنم مذکر نیست، یک لفظ مرهونتون داره. قرص در اونجا هم دقت بکنید تعبیر مرهون داره، اون مرهون یعنی محبوس. خود رهن در لغت عرب اساسا به معنای حبسه. این شخص اگر عمر را انجام داد حق نداره از مکه بیرون بره تا حج انجام بده، حق نداره. اونجا مراد وثیقه نیست، مراد حبس بودن. در لغت عرب کلمه حبس بید. پس اگر گفت رهن تو که حاده دار، اون مفاد انشاء ایجاد میشه، اون مفاد، مفاد وثیقه بودن. این خانه به عنوان وثیقه این یعنی محبوس میشه، من تصرفاتی درش نمی کنم. البته این محبوس بودن روشن شد، این از طرف راهن لازمه، نمیتونه از این دست برداره، اما از طرف مرتهن میگه نه من این حبس از تو برداشتم، اشکال نداره، من قرضم گذاشتم، شما رهنت هم میخوای در بیا فکر رهن بکن، اشکال نداره، میخوای بفروشیم بفروش، من برای من مهم نیست، از تو میگیرم، در وقتش پول میگیرم. پس از طرف مرتهن میشه جائز و از طرف راهن میشه لازم. پیداش کردیم؟
با این تعبیر
نه. چرا مرهون حتی یه انا رجل یخرج بعد العمره من مکه قال الله مرهون به عمرتی حتی یهو جمع تعبیر داد. چرا تعبیر مرهون داره؟
تمتعه.
بله حج تمتع. چون عمره عمره تمتع در اون روایت داره که جبرئیل به من میگه دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه. این دخلت العمره فی الحج به این معنا، یعنی این دوتا با هم دیگه مرتبطن. شما عمره انجام دادی نمیتونی دیگه از مکه بیرون بیای تا حج حتی یهود، یا مرهونون به عمرتی حتی یهود، به نظر مرهونون به عمرتی حتی یهود، این داره در باب حج کلمه مرهون داره، درست هم از اونجا. پس ببینید آقا در هر عقدی اینه که ایشون میفرماین این در هر عقدی باید ملاحظه بشه، اصلا این ضابطه کلی شما در عقود اینه که ما الان ادهی میگن عقود رضایی، چون در عقود رضایی حقیقت نداره و رضا عرض کردیم عقود رضایی همیشه با مشکل رو بروشه، مال اینه اون عقودی که شکلی هستن حقیقت دارن، مثلا به عقد شکلیز، اجاره عقد شکلیز، اینا یک حقیقت، حقیقت در وعای اعتبار اینا دارای یک حقیقتی هن. یعنی یک چارچوب معینی داره، هر عقدی دارای یک چارچوب معین، این رو اصطلاحا ما بشنیم روح اون عقد، حقیقت اون عقد یه حقیقتی داره. این حقیقت رن دیروز عرض کردم استوسر من مالک، حالا من خیلی میکنم من بینه که ایشون خوندن من مالک، حقیقت رهن که در روایت ما آمده وثیقه بودنه، این حقیقت رهن، روشن شد؟ تقتضی عدم امکان الفسخ لراهن، اینی که میگیم راهن حق فسخ نداره این به خاطر طبیعت چون وثیقه قرار داده، اگر بخواد بفروشه این دیگه و خارج بشه از رهن این دیگه وثیقه نمیشه، ازش 10 میلیون تومان قرض گرفته برای یک ساله، خونش هم رهن کرده، یعنی من این خونه را حبس کردم تا یک سال حق تصرف در این خانه، تصرفی که مخرج از ملک باشه، ولی خودش تو خونه نشسته، مشغول زندگیش تو خونه، من حق تصرفی که مخرج از ملک باشه، یا به عبارت دیگر تصرفی که منافی با وثیقه بودن باشه، هر نحو تصرفی که منافی با وثیقه بودن بوده من ممنوعم، نمیتونم انجام بدم تا وقتی که دینش داده بشه خارج. بله مرتهن ممکن این کارو بکنه، بگه آقا من دیگه نمیخوام وثیقه از شما، امکان فسخ معن المعاتات سوا اون کانت مفیدتن للملک که خلاف مشهوره یا اباحه که مشهوره جائزتون، اما اجماعا جائزه به اول عدم ثبوت مقتضی اللزوم، فلابد اما من القول به بطلان المعاتات فرن او تخصیص ما دل علا کن المعاتات جائزتن اینو باید برداریم بگیم معاطا در رهن جایز نیست، یا تخصیص ادله رهن و حیث و ان الالتزام به الاخیر ممتنع اون امتناع نه، یعنی باطل اون نباید میگفت بود. لل اجماع على توقف العقود اللازمه على اللفظ و لمنافات الجواز مع کون شی وثیقتا فتعین الاول، که این جایز باشه، وقت جایز هم که نمیشه بشه پس بگیم درست نیست. بعد مر این اشکال در باب رهن، اشکالی که مرحوم نائینی فرمودن، مخصوصا یک کلامی رو هم از ابن ادریس اشاره کردن به مطلبش که اجماع قائل. بعد خود مرحوم نائینی میفهمن ولکن نه لا یخفا، البته ما در بحث رهن صحبت کردیم، لکن عمدن باز کامل کلام ایشونو میخونیم تا اون نکات فنی که در کلام ایشان سعی کردن. لا یخفا ان الاجماع على توقف العقود اللازمه على اللفظ ليس اجماعا تعبدیا. یه اصطلاحی دارن اجماع تعبدی، عرض کردم این اجماع تعبدی اصطلاحی است که هم در شیعه فی ما بعد پیدا شد، در زمان ائمه هم نبودیم و یه توضیحاتش در محل خودش، و در همون زمان ها هم در ظاهری ها در اهل سنت پیدا شد، چون معروف اهل سنت اجماع رو جزء مصادر تشریع میدونستن، یعنی با اجماع حتی حکم کتاب برداشته میشون، حکم سنت بر. مثلا اگه اجماع قائم بود که حالا مثلا شرایط زمانی جوری شده که سالی 10 بار زکات بدن، میگن این حکم اولی که زکات در سال یکیه برمیداره، اصطلاحشون این بود. در میان علمای اهل سنت ظاهری ها مخالف شدن، گفتن ما چیزی به نام اجماع نداریم، فقط کتاب الله و سنت رسوله، کسی حق نداره. حتی اگر علمای یک عصر جمع شدن خلاف کتاب فتوا دادن، چنین چیزی حجیت نداره، حجیت منحصر است در کتاب و سنت. بله اگر صحابه فتوا دادن، فتوای صحابه کشف میکنه که این قول رسول الله، این اجماع کاشف از اون زمان آمد، این در فقه اسلامی. در فقه شیعه هم تدریجا گفتن اگر شیعه فتوا دادن کاشف از قول امام معصومه، چون هر زمان باید داره امام، پس این اجماع اینطوری حجت. این تدریجا آمد و توضیحات بحث اجماع گفتیم، هم چیزی هم ما نداریم، اساسی هم نداره. اجماعی که آمده در کلمات سرمود چیز دیگری بوده. علاوه کیف ماکان بعدها علمای شیعه مخصوصا متأخرین، چون قبلها یا قاعده لطف تزمون حضور از این حرفا بود، بعدها آمدن این رو کردن به اصلاح حدسی اصطلاح کردن، و لذا بناشون به این شد تدریجا، یعنی از زمان مثل صاحب جواهر و اینها. از کردم من همیشه ما یه اجماعاتی در مثل سید مرتضی داریم، شبیه اون در ابن ادریس داریم، یه اجماعاتی در کلمات علامه حلی داریم، یه شبه اجماعاتی در کلمات مثل فرض کنید محقق ثانی و محقق اردبیلی داریم، یه ادعای اجماعی در کلمات مثل مرحوم صاحب جواهر. اینا ما توضیح دادیم که این در تاریخ فقه شیعه یه حالت اختلافی داره، یک نواخ نیستن، زیر بناهای مختلفی دارن. از زمان مثل محقق ثانی، حتی از زمان علامه، تقریبا اجماع به این معنا که بیاییم ما بگیم اجماع کاشف از قول امامه، لکن نه از اون دو باب که گفتن لطف یا مثلا تزمونی دخولی به ازای اجماع تزمونی ها دو، بلکه از باب حدس. این متأخرین چیه بعد از سال 1000 غالبا از این راه، یعنی ما مثلا حدس میزنیم که امام معصوم با این قول موافقه، ولی در جایی نیامده اما با این قول موافق، مثلا قاعده کل ما امکنن کنه هیزن، این که روایت نداریم ما، اما این در کلمات شیخ طوسی آمده، بعدها ادعای اجماع برای شده، اولا اجماع نبود اصلا، یک جا در کلمات شیخ طوسی در خلاف آمده، در مبسوط و تهذیب هم نیم، در این نهایه نیم. این میگن اگر همچه اجماعی شد، حدس میزنیم که این، یعنی حدسن، حدس قریب به حس که حجت باشه، این مطابق با قول امام. ولذا مشهور بین علمای شیعه تدریجا اینجور شد، اجماع باید به یک صورتی باشه که ما بتوانیم از اون قول امام کشف بکنیم. اجماع باید به یک صورتی باشه، به یک نه، مثلا گفتن اگر یک روایتی در مقام داشتیم، این اجماع به اون صورت نیست، چون اجماع مجمعین به این روایت نظر کردن، لذا آمدن گفتن اجماع مدرکی حجت نیست، محتمل مدرکی الی آخر. این کلمات تکرار نکنیم، چند بار عرض کرد. پس مراد مرحوم نائینی در این عبارت ولکنه لا یخفا ان الاجماع على توقف العقود اللازمه ليس اجماعا تعبدیا، مرادش از اجماع تعبدی در اصطلاح شیعه اینه، یعنی اجماعی جوری اقوال علمای شیعه باشه که انسان از اونها حدس کلام امام معصوم بزنه.
یعنی
اصلا روشن نیست، نه صغرا داره نه کبرا داره. هر سوان به این که این مرادم روشن شد، این عبارت اجماع تعبدی، این اجماع تعبدی که شما فرمودید، اصلا مگه فقها علما بعد از عصر غیبت، حتی مثلا این روایتی که امروز بین تیار و بین زراره خوندی، این فقها اگر ثابت بشه، ما عرض کردیم اون فقهای قدمای ما با شواهد خیلی سختی، اون شواهد خیلی سخت ثابت بشه که این مطلب رو به نحو تلقی گفتن، این رو میشه قبول کرد تا یه حدی. اما اگر به نحو، یعنی تلقی از معصوم باشه، اما اگر به نحو تبنی گفتن و اجتهاد و حدس و رأی گفتن، بگم اون شوخی معروف هم رجال و نحن رجال، و عادتا هم تبنیه، عادتا تبنیه، تلقی نیست، مثلا شنی نیست که درش تلقی باشه. و توضیحاتی عرض کردیم الان داریم ما، خب همین که مثلا استحاضه سه قسم، ما مثلا روایت واحده هم نداریم که استحاضه سه قسم، این در فقه رضا آمده، بعد هم خب عده زیادی از اصحاب دعوای اجماع شدن در رساله هم نشن سه قسم سقیه بود، این اصلا ریشه روایی نداره کلا، چون در روایت که بعضی دو قسم بعضی یک قسمه، اصلا ریشه روایی نداره استحاضه سه قسم، لكن فتوا فعلا بر اینه، الان مشهور در کتب فتوایی. خب این یه تلقیه به قبول شده، منشأش هم عرض کردیم یک مقدار چون مصادر در اختیار ما نبود، یه مقدارم این ما عرض کردیم مصدرش فقه رضا است، و ظاهرا بعد برمیگرده که آیا فقه رضا تبنی بوده یا تلقی. اگر تلقی باشه حرف بدی نیست، اما اگر تبنی باشه خب مشکله. شواهدی اقامه کردیم که در فقه رضا یه نحو تبنیه، صاحب فقه رضا جمع کرده بین عدل، اگه جمع کرد خب ما هم جمع میکنیم دیگه، این که حالا ایشون مثلا در سال 300 بوده ما در سال 1400 هستیم، این خیلی فرق ایجاد نمی‌کنه، 9100 سال فرق ایجاد نمی‌کنه. بله اگر ثابت شد که صاحب فقه رضا تلقی کرده، تلقی از معصوم، خوبه. بعد از فقه رضا این رأی مشهور شد بین شیعه، راست هم هست درست، البته بعضی از فقهای ما در اسناد دو قسمی هم کردن استحاضه، اما مشهور همین تسلیسه، مشهور. من مثال خارجی هم عرض کردم براتون، چون در این شبهه تلقی خیلی قویه،
تلقی
یعنی از امام گرفته باشه، تبنی یعنی اجتهاد خودش
شنیده باشه،
بله یعنی بیگ نه بیالا اون روایت به ما نرسیده،
به قبول
کنه، ها قبول نه، قبول نه، این تلقی به قبول غیر، تلقی از معصوم، اخذ از معصوم، تلقی نه، تلقی به قبول مثلا روایت هست قبول کرد یا نکرد، اون بحث اون تلقی قبول ارزش نداره، چون کار فقیه دیگه، این فقیه روایت قبول کرد دیگه، فقیه قبول نکرده، این خیلی ارزش علمی نداره. اما این از امام گرفته، چون اینو بدانید ما الان روایات زیادی داریم که حتی به ما نرسیده، الان موجودم نیست، اما اینا موجود بوده. عرض کردیم فتوای اصحاب این است که در باب لواط اجلکم الله قتل است مطلقا، چه محسن باشه چه نباشه، مطلقا قتل. خب آقای خویی اشکال میکنه دیگه، چون آقای خویی میفهمه روایت بعضیش داره که الله ات یقتل، بعضیش داره لا احسن یقتل، وقت روایت که بگه لا ات کن اگه محسن نباشم یقتل نداریم، یه اطلاق داریم لا ات یقتل، یه کم تغییر داریم، خب عمل مطلق بر مقید من. آقای خویی، مرحوم آقای خویی، خلافاً للمشهور در اون عمل قبیح قائلن که اگر محسن نبود ازدواج نکرده بود، به هر حال ایشون دیگه حکمش قتل نیست، حالا مشهور دلیل حکمش قتله، اما تو روایت نداریم، اما ولزام ایشون چون به روایت نداریم. بنده حساب با تقصیر دو روایت در کتب اهل سنت در اون کتاب ابن عدی پیدا کردم، این ابن عدی دو تا روایت نمی از امام صادق عن جعفر محمد سنی هم هست باشه، قال اللائت یقتل احسن عملم یحسن، خب ما نداریم، ما الان هم شکایتی نداریم، اما این در کتب اهل سنت از امام صادق هست، فتوار هم داریم، قطعا فتوای اصحاب همینه. اینی که ما میگیم تلقی به این معنا، معلوم میشه اصحاب فتوا دادن روایت بوده به دست ما نرسیده، این مراد ما از تلقی. روشن شد؟
در به معنی عکس بگیریم ولی کلام از کلام معصومه که ممکنه ما رو
خود تلقی معنی عکس اجتهاده، یعنی فرض کنید در یک مقام دو تا راه داریم، یک فقیه یکی جمل که این اجتهاد عکس و نه اجتهاد. عبارت اصول متلقات هم که مرحوم آقای بروجردی میفرمونن اون باز یه معنی دیگریه. اصول یعنی فتاوایی که اینها متن روایاتن، مراد آقای بروجردی، نه مراد اصول در مقابل مصنفات. اصول و مصنف ایشون قضیهش اینه که در تا یک مدتی در تاریخ تشیع فتاوا عین نصوص بوده، سعی نکردن خارج بشن. اصول متلقات یعنی فتاوایی بوده که عیناً روایت بوده. این اصطلاحا مرحوم آقای بروجردی این رو عرض کردیم، آقای بروجردی از مقدمه کتاب مبسوط شیخ گرفتن. شیخ در کتاب مبسوط این بحثی داره تو مقدمه که اصحاب ما مقید بودن فتاواشون عین روایات باشه، حتی تغییر لفظ نمیدادن. یعنی شیخ داره، مرحوم آقای بروجردی مطلب ایشان از این مقدمه کتاب مبسوط هم هست، یه ریشش در اینجاست، یه ریشش هم عرض کردم. نمیدونم حالا ایشون نگاه کرده یا من نسبت به ایشون نمیدم، این که مبسوط که میدونم که ایشون نگاه کرده. یه ریشش هم در کتاب فواید المدنیه مولا محمد امین استرابادی است. عرض کردم مرحوم مولا محمد امین که اولین مؤسس و پایه‌گذار تفکر اخباری مثلا تند هست، چند تا مسئله اساسی است ایشون بهش خیلی حمله کرده بین اصول. یکی اجماع، مثلا ایشون یکی از 9 تا 11 تا مسئله است که ایشون حمله کرده که چه اجماع، به اجماع به شدت حمله میکنه که اصولی‌ها اجماع قبول کردن، ایشون هم میگه اجماع حجت نیست، به شدت. خود ایشان میگه دو مورد از اجماع استثنا میشه، یکی جاییه که یک فتوا بین قدما مشهور بشه. خود ایشون گیر کرده، خود ایشان که به شدت به اجماع حمله میکنه اینجا رو استثنا میکنه. آقای بروجردی هم مرادشون همینه. حالا آقای بروجردی کتاب مولا محمد امین دیدن؟ حتما شاید دیده باشن، فواید مدنی کتاب مهمی نیست. علی حال این مطلب خوب دقت، من میخوام تاریخش رو بگم، این حدود قرن 10 11 این یواش یواش در بین علمای ما آمد. قبل از این بود به چه عنوان بود؟ قبل از این، قبل از این به این عنوان بود که مثلا شیخ فتوایی داده در روایات نیست، اینو ما قبول بکنیم، که اسمش شد شهرت فتوایی. این از زمان علامه شروع شد. قبل از این بود که اگر روایات ضعیفی بود اصحاب عمل کرد، این بعد از علامه شروع شد، مثلا جلد اول و جلد ثانی. این مطلب که اگر یک چیزی بود بین قدمای اصحاب، کلام علامه غیر از اینه، بین قدمای اصحاب مطلبش در کتبشون آمد. این محمد الله محمد امین استرابادی بهش تنبه پیدا کرده، آقای بروجردی هم به عنوان اصول متلقات مطرح کرده و عرض کردیم مطلب ایشون درسته. تا اونجایی که من در کلمات شاگردای ایشان یا حالا در همون مقدمه این که بر جامعه و رباط نمیشن، پس آزاده ایشون نمیشن رحمت الله علیه ما والدن و ولدن، ایشون نوشته که پدر امنا رو گفت من نوشتم به قطع ایشان اما املاء من، چیزی به این عنوانی که من عرض میکنم دیده نمیشه، اما و مجموعه تغییراتی که شاگرده ایشان نوشت. لیکن عرض کردم من اون مطلبی رو که مرحوم آقای بروجردی نوشتن، ما این توضیح کافی تاریخی داریم که اصولا این مطلب که عده از فتاوا بین قدمای اصحاب ما بوده و اینا عین روایاته، این رو من توضیح تاریخیش هم عرض کردم و کرارن هم عرض کردم در هیچ یک از مذاهب اسلامی هم این نیست، هم چیزی ندارن، این اختصاص شیعه است. در مذاهب اسلامی همچین چیزی که مثلا یه فتره‌ای علماشون فقهاشون فتاواشون عین نصوص بوده، حالا مثلا فرض کن اسماعیلیا دارن فتاواشون همین دائم الاسلام تا الی الان عوض نشده، قبل و بعدم نداره، نه قبلش کتاب دیگری بوده نه بعدش کتاب دیگری است. اسماعیلیا از روزی که تأسیس کردن در مصر 297 همین بعد از مدتی البته کتاب دائم بعد از این تاریخ نوشته شد، این کتاب که نوشته شد از اون زمان تا الان نه قبل از این کتاب دارن نه بعد از این کتاب دارن. یک کتابه و روایات هم هست، مختصرات هم فتوا توشه بلا روایات. این خصائص فقه ما بود. حالا به هر حال از بحث بازه کمی خارج شدیم، برگردیم به عبارت مرحوم شیخ، مرحوم آقای ناینی. این مطالب یعنی آشنایی با تفکرات شیعه و وضع شیعه کاملا ضروری است به نظر ما. لیس اجماعا تعبدی، این کلمه تعبدی یعنی اجماعی که کاشف باشه از اینکه دارایه. و لذا اجماع تعبدی در اصطلاحشون اجماع باید به یک صورتی باشه که بالملازمه قول امام که بگیم این کلام امامه، اینجوری باید بشه. علا حسر ما یفید و لزوم به لفظ بلغر از المجمعین ان حکم شارع به لزوم المعامله یتعلق به المعاملت المنشعت به لفظ. حالا یا نظر مجمعین به این است و یا خود این اجماع نکتهی داره، بحث قول معصوم نیست، این اصلا یه نوع تلقیه به قبول تقریبا اجمالا در دنیای اسلام بوده. البته اول در دنیای اسلام عرض کردیم در اهل صحابه حتی یکی دو طبقه بعد شاید اون دقت‌هایی که بعدها شده نیست، اما این رو باید اجمالاً از کلماتشون در آورد. بله، حکم شارع به لزوم المعامله یتعلق بالمعاملت المنشأ باللفظ که انشاءالله بعد یک توضیح دیگه هم عرض میکنم، لکونها مشتملتن علا مدلول التزامی. این رو ما توضیحش مفصل عرض کردیم، در باب معاملات فقط یک عمل خارجی نیست، یک قرارداده، یک پیونده، دو تا چیز رو به هم دیگه ربط میده. این ربط دادن با فعل نمیشه. مثلا پول رو میگذاره نان رو بر میداره، یعنی پول مال نانوا بشه نان مال من بشه، این ممکنه، این مشکل نه. اما این به ازای اون یک رابطه ایجاد کرده، خوب دقت کنید، این رابطه با فعل نمیشه، مشکل کار اینه.
چون عقود شکلی هستن و این شکل متعارف و شناخته شده است و این فعل هم کسرت اتیان داره، میتونیم بگیم که
اون کسرت اتیان باشه، چون خود ما عرض کردیم بحث کبراویش اینه که عقود یک ارتباطی است. خوب روشن شد؟ این ارتباط با اشاره، با سکوت، پنج تاست دیگه هست، مبرزات پنج تاست. اصلا اینا بحثشون اگر دقت هم بکنم، من این نکته رو امروز بگم که شاید که دو روز آینده توضیح بیشتری، حالا بعد هم شاید الان نبذاریم، بعد از یکی دو هفته بعد که آخر بحث ما آتات بشه. ببین در حقیقت باید اینجور گفت، اینا این تصور داشتن که این معنای ایقائی اعتباری انشائی اگر بخواد ایجاد بشه، خوب دقت کنید، ایجادش با لفظه، فعل ایجاد نمیکنه، ابراز میکنه. این دو تا با هم دیگه فرقش اینه، کتابت بدل لفظه، اصل لفظه، کتابت هم ایجاد نمی کنه. این نکته رو دقت بکنید. در قوانین جدید که در اروپا و آمریکا اینا مطرحه، عرض کردیم به طور متعارف غیر از این تشکیلات اخیره انترنت چیز به حساب دیجیتال، به طور متعارف نوشتن مبرز 5 تاست، یا لفظه یا کتابت یا فعل یا اشاره یا سکوت، به طور متعارف تقلیدی 5 تا مبرز نوشتن. این در حقیقت اون نکته به نظر من، این نکته جدیدی که تا الان نگفتیم، من به نظرم میاد اینا اشکالشون سر این باشه و این که ما لفظ رو در رتبه مبرز بدونیم، مثل لفظ در به اصطلاح رتبه مبرز در جای دیگه، این درست نیست. لفظ موجده، لفظ مبرز نیست، فعل مبرزه، کتابت هم بدل لفظه. این یه نکته است که تا نگفته بحث اون آتار با طول و تفصیلش، این رو شکنیم فکر بکنیم تا مطلب روشن‌تر بشه. در حقیقت اون چه که هست این است، چون این یک حالت خاصی است، اون حالت خاص رو فقط لفظ ابراز، کتابت هم چون بدل لفظه، این که اون معنا رو بتونه ایجاد بکنه مشکل داره. ما این توضیحاتش یک مقدار سابقا عرض کردیم، حالا بعد از این کمی پیدا لکونه ها مشتملتن علا مدلول التزام. من سریع میخوام چون وقت تموم شده، و به هازل لحاظ تو سما عقدن و حیث و ان المعاتات لیست عقدن، یعنی اون ارتباط روشن نمیکنه. روشن شد اشکال کجاست؟ معاتات نمیاد اون ارتباط، فلا تکون و لازمتن و حالا لا ينافي كون رهن المعاتاتي لازم من جهت اخرى و هي اقتضاء ذاتي. بله ممکنه بگید که شما معاتات با رهن معاتاتی به عنوان معاتاتی لازم نیست، اما چون رهنه، رهن یعنی چی؟ یعنی وثیقه، وثیقه بودن اقتضا میکنه لازم باشه. پس دو نکته هست، یکی ابراز که وسیله فعل ابراز شده، این ابراز ناقصه، این جواز رو اثبات میکنه، یکی وثیقه بودن، عنوان وثیقه، وثیقه بودن خودش اقتضای لزوم داره. خیلی تنبه لطیفی ایشون کرد. البته ما قبول نداریم حرف ایشون، اما تنبهش لطیف. و هیه اقتضاء ذاتی اللزوم ای لا تنافیه بین ان یکون الرهن من حیث وقوعی بالفعل جائزن و من حیث الحکم شرعی او اقتضاء ذاتی لازمن، وسیله بودنش اقتضاء لزوم کرده نه ابراز، ابراز اقتضاء جواز کرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.